الو سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماع برا تعجيل إمام عصر أجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات نائد بفرمائين. در این دروس فقهی رسیدیم به بحث حج که یکی از واجباته، که از واجبات مسلمین به جا آوردن حج، که آیه قرآن می‌فرماد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین، و برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است، البته بر کسی که بتواند به سوی آن راه یابد، و هر که کفر ورزد یقینا خداوند از جهانیان بی‌نیاز است. می‌فرماد حج یکی از وظایف مهم مسلمانان و اعمال حج از مهمترین مراسم عبادی سیاسی اسلام است. حج بر کسانی که دارای شرایط باشند در عمر یک بار واجب می شود. یه بار حضرت آقا می فرمودن که واجبات طور کلی سه تاست. یه واجبیه که هر روزه، یک واجبیه که سالی یک باره، یه واجبیه که در عمر یک باره. اون واجبی که هر روز نمازه، اون واجبی که سالی یک بار روزه است در ماه رمضان، اون واجبی که در عمر یک بار حج به سوی خانه خدا. که خود حج هم فلسفه‌ای داره، فلسفه هایی داره، که حالا خیلی اختصار نکته ای رو بگیم چون بحث فقهیه. از نظر فطری، انسان دوست داره، انسان معتقد دوست داره یک مکانی رو که به اون توجه کنه و به سوی او بره و به او پناه ببره. به همین دلیل شما در تمام ادیان وقتی نگاه کنید، حتی ادیان غیر آسمانی مثل بودا و اینها، اینا معابدی دارن، یعنی یه جایی دارن که اونجا برن مثلا شمع روشن کنن یا بشینن تمرکز کنن، مثال میگم، یا نمازی بخونن اگر از ادیان آسمانی هستن. خلاصه این یه فطرت در فطرت انسان هست، تمام نهله ها اینو دارن. شما تو کشور آفریقا هم که برید، تو دور افتاده ترین کشور هم که برید، میبینید یه جایی رو مقدس میدونن، دوتا مجسمه گذاشتن اونجا، حالا یه بوتی یه چیزی رو میرن اونجا، چون این فطرت انسان اینو میطلبه. این مال فطری بودن این مسئله حج، که چرا اصلا باید حج داشته باشیم. بعد حالا دیگه مطالب دیگه ای هست، این که مسلمین بیان اجتماع کنن، مرکزی برای اجتماع داشته باشن و بعد بیان معالم دینشون رو از امامشون در حج بگیرن. اصلش اینه، اصل اینه که مردم برن حج، اجتماع کنن در خانه خدا، معالم دینشون رو از امامشون یاد بگیرن و بعد برن در شهرها، حالا تبلیغش رو انجام بدن، به مردم گزارش بدن. منتها دیگه خب قصب ولایت و قصب امامت و اینا صورت گرفته که اون فلسفه، یکی از فلسفه هاش کمرنگ شده، ولی اون توجه به خانه خدا و این سفر معنوی، اسفار معنوی، اینا خودش یک خصوصیاتی در جان انسان به جا میذاره که انسان طی مسیر کنه برای رسیدن به یک مکان مقدس. مخصوصا که کعبه و مکه در یک سرزمین برهوت، یعنی خشک بی آب و علف، که آقا امیر مؤمنان در بعضی از فرمایشاتشون میگه خداوند اینجا قرار داده که اولا سر راه نباشه، چون یه جای بنبستیه، میدونید که به خاطر گذری بودن کسی نیاد اونجا. بعد یه جای بد آب و هواست که کسی برای خوشگذرونی نیاد، یعنی تمام راه های دنیایی رو بسته که هر کس بیاد اینجا برای خدا بیاد. و واقعا هم قدیم این که ابرهه شما میبینی سپاه فرستاد برای خراب کردن خانه خدا، چون میگو واقعا چرا مردم میرن چنین جای بد آب و هوا برای زیارت این خانه؟ آخه این چی داره؟ و بعد کسانی که قدیم میرفتن، حالا اون سفرهای سختی که با شتر و اسب و قاطر و الاغ مسافت رو میرفتن و بر میگشتن، حاجی میشدن، الان با هواپیما میرن. خود همین هواپیماش هم الان سخته، یعنی برای مزاج انسانهای این دوره بعضی ها نمیتونن برن بیان. خب اما وجوب حج شرایطی داره. حج بر کسی واجب است که دارای شرایط ذیل باشد، بالغ و عاقل باشد. اینا رو حالا توضیحاش میاد، میخونیم. برای حج مجبور نشود کار واجبی را که اهمیتش از حج بیشتر است ترک کند، یا کار حرامی را که ترک آن مهمتر از حج است مرتکب شود. اینجوری نباید باشه که یه کار واجبتر از حج رو رها کنه بره حج. میگه نه، یا مرتکب یه کار حرامی بشه برای رفتن به حج. مستطیع باشد و استطاعت اقسامی به شرح زیر دارد. استطاعت تواناییشو داشته باشه، توانایی هم چند جوره. حالا اگر کسی توانایی نداشت رفت، حجش قبوله؟ بعضی از فقها گفتن نه، حجش قبول نیست، چون آیه قرآن میفرماد من استطاع الیه سبیلا. اون کسی که استطاعت داره، اگر استطاعت نداشت یه جوری رفت، این حج مورد قبول نیست. بعضی گفتن استطاعتش هم فرمودن یکی بدنی، یعنی صحت و توانایی بدنی داشته باشه این مسیر رو بخواد بره بیاد. طریقی یعنی باز بودن راه، امنیت راه، چون گاهی وقت خب خطر داره دیگه. زمانی، داشتن زمان کافی. مالی، یعنی داشتن هزینه رفت و برگشت به حج که بره و برگرده، چون مخصوصا زمان قدیم، چون الان هم همینجور هزینه میخواد. زمان قدیم چون نزدیک یک سال طول میکشید رفتن و آمدن، پس باید پول خرج یک سالشو میداشت طرف، بلکه بیشتر که برمیگردم تازه هزینه هاشو داشته باشه. به این شرط استطاعت مالی، یعنی این ضروریات زندگی داشته باشه اینا رو، شغل یا مال یا راه کسب دیگری که پس از بازگشت به سختی زندگی نکند. اگه هرچی داره خرج کنه بره بیاد بعد دستش توهی باشه، میگه نه اینجوری نمیشه. اقسام حج اینم بخونیم، البته اینا به زیاد به ما ارتباطی نداره، حالا عرض میکنم. حج به تناسب موقعیت و محل زندگی افراد سه قسم است: حج قران، دو حج افراد، سه حج تمتع. اینا چی هن؟ نوع اول و دوم یعنی قران و افراد ویژه اهالی مکه و اطراف آن تا فاصله 16 فرسخی است، که اونا احکامشون فرق میکنه با بقیه افراد، که احکام و شرایط آن در کتابهای مفصل فقهی آمده است. اونا به ما ارتباطی نداره. ولی دیگران باید نوع سوم را انجام دهند، یعنی حج تمتع رو، و پیش از اعمال حج عمره تمتع به جا آورند. حج عمره، عمره چیه؟ حج عمره که قبل از حج تمتع میگیم حج واجب اصطلاحاً، اعمال عمره خیلی مختصر و کوتاهه. اعمال عمره تمتع و سیر مکانی آن. عمره تمتع 5 عمل است بدین ترتیب: یکی احرام در میقات، که در احرام ببنده برای رفتن به حج، حج خان در حج عمره رو میگیم. احرام از کجا باید به میقات کجاست؟ چند تا جا مشخص کردن برای احرام بستن: مسجد شجره و جحفه و وادی عقیق و قرن المنازل و اینا، چند تا جا هست که از اینجا میشه احرام بست. در میقات احرام میبنده. دوم طواف و نماز طواف در مسجد الحرام، که 7 بار حالا طواف انجام میده، اینا باز تفصیلش میاد. بعد سعی بین صفا و مروه، که 7 بار بین صفا و مروه باید بدوه راه بره، با اون تفصیلی که حالا عرض کردیم میاد. بعد تقصیر، که جای معینی ندارد، کجا باشه فرق نمیکنه، یعنی ناخونش یا موشو کوتاه میکنه. در حج عمره یه مقدار کوتاه، یه مقداری هم میتونه کوتاه کنه، یعنی لازم نیست کچل کنه مثلا، فرق میکنه با حج واجب. اما اعمال حج تمتع و سیر مکانی آن که انشالله برای جلسه بعد اینا رو هم کسی بخواد بره حج، خب کاملا براش توضیح میدن. اونجا هم روحانی کاروان به اصطلاح تمام اعمال رو گوشزد میکنه و تک تک افراد بخوان سوالی داشته باشن، چیزی باشه میپرسن. ولی ما چون حالا بحث فقهیه باید بخونیم، از روش بدونیم به طور کلی، که حالا حج واجب رو انشاءالله جلسه آینده صلوات ناد بفرمایید. عجل فرج. خب رسیدیم به حدیث چهارم. بحثمون در چه زمینه‌ای بود؟ باب الحرکت و الانتقال، در مورد اینکه آیا خداوند حرکت میکنه، آیا خداوند جا به جا میشه. اینا رو میدونیم که از ساحت قدس ربوبی به دوره، منتها از اونجایی که یهود عنود اسرائیلیاتی وارد روایات ما کردن، مخصوصا در زمان خلیفه دوم که نهی از نقل حدیث بود و یه عده ضد دین که دشمنی داشتن با دین آمدن احادیثی جعل کردن تو تمام زمینه ها اینو وارد روایات کردن، به همین دلیل میبینیم که مثلا میان از امام سوال میکنن که آقا روایت داریم خدا از آسمان میاد پایین، پس یعنی خدا تو آسمانه دیگه اینجوری که میگه روایت، و ائمه ما چقدر زحمت بکشن بابا اینجور نیست. حدیث قبلی رو خوندیم در مورد این که خداوند منزه از اینه که بخواد از آسمان به زیر بیاد یا عروج کنه به آسمان، این حرفا از ساحت قدس ربوبی به دوره، چون لازمه این حرف اینه که خداوند محدود باشه، یه مکانی داشته باشه. این حدیث چهار روم محمد ابن عیسی قال کتبت الی ابی الحسن علی ابن محمد، میگوید نامه نوشتم به آقا امام علی النقی، آقا امام هادی علیه السلام، که جعلن الله فداک یا سیدی، یعنی خدا مرا فدا قربان تو کند آقای من، قد روی لنا، برای ما روایت شده است که ان الله فی موضع دون موضع علی العرش استوا، یعنی خدا روی قسمتی از عرش نشسته، همه جای عرش هم نیست. اینا چی تصور میکردن از عرش؟ که عرش یه صندلیه، اونم بالای آسموناست، بعد خدا نشسته رو اون عرش، اونم مثلا عرش بزرگه، خدا کوچیکتر از عرشه، لذا همه عرش رو نگرفته، مثلا یه جا نشسته این ورش خالیه یا این ور نشسته این طرفش خالیه، چون میفرماد که روایت شده است برای ما که ان الله فی موضع دون موضع علی العرش استوا، روی قسمتی از عرش، تمام عرش هم تازه نگرفته. و بعد چی؟ و انه ينزل كل ليله في النصف الاخير من الليل الى السماء الدنيا، و همچنین روایت شده است که خداوند پایین میآید هر شب در نصف آخر شب به آسمان دنیا، میاد پایین، میاد تو آسمان دنیا، از عرش میاد تو آسمان دنیا. سبحان الله، سبحان الله. اینا عقاید وهابیت ها، وهابیت که رئیسشون ابن تیمیه است، همین احادیث جعلی رو، اسرائیلی رو دلیل قرار داده برای اعتقاداتش، که گفتم شخصی ابن خلدون ظاهرن میگه پای صحبت ابن تیمیه بودم سخنرانی میکرد، منبر سپلهی معمولا منبرا، میگه بلند شد رو منبر ایستاد، پله پله اومد پایین، گفت ببینید همین جوری که من از این منبر میام پایین، همین جوری خدا از رو عرش میاد پایین، میاد رو آسمان اول. خب و انه ينزل كل ليله في النصف الاخير من الليل الى السماء الدنيا، یعنی پس تو آسمان دنیا نیست دیگه، چون میگه آخر شب میاد، همه خواب باشن، یواشکی از آسمان هفتم رو عرش میاد تو آسمان اول. بعد پس آقا آیه قرآن میفرماد که هو فی السماء اله و فی الارض اله، او در آسمان خداست و در زمین خداست. پس میفرماد هو معکم اینما کنتم، هر جا هستید او با شماست. هو اقرب الی من حبل الورید، او از رگ گردن به شما نزدیک. پس اینا چی میشه؟ مگه نباید روایاتو ارجاع بدیم به قرآن؟ و رویه و بازم روایت شده انه ينزل عشيه عرفه ثم يرجع الى موضعه، و همچنین روایت شده عرفه آخر روز خداوند میاد پایین بعد دوباره برمیگرده میره سر جاش، يرجع الى موضعه، برمیگرده میره سر جای اولش. فقال بعض موالیک فی ذلک، بعضی از موالیان شما، از شیعیان شما، طرفداران شما در این زمینه چنین گفتن که اذا کان فی موضع دون موضع، اگر خدا در یک قسمتی باشد و در یک قسمتی نباشد، میگه اینو یکی از شیعیان شما به من گفته که اگر اینجوری باشه که روایت گفته که خدا توی قسمتی عرش هست توی قسمتش نیست، فقط یلاقی الهوا، پس او با هوا ملاقات میکنه، یعنی میخواد بگه هوا محیط به خدا میشه، هوا الان محیط به ماست دیگه. ببین هوا به اندازه حجم بیرونی، سطح بیرونی هر شیئی باش ملاقات داره. میگه خب اگه اینجوری باشه پس خدا، هوا روی خدا رو گرفته، پس خدا وقت دارای شکل میشه، پس هزار تا گرفتاری دیگه میشه که و یتکنف علیه، و هوا او رو در بر میگیرد، ول هوا جسم رقیق، و هوای جسم، خود هوای جسم رقیقیه. یتکنف علی کل شیء بقدره، که هر چیز رو به اندازه اون سطح خارجیش در بر میگیره، خاصیت هوا اینه. فکیف یتکنف علیه جل ثناؤه علی هذا المثال، بعد چجوری میشه هوا خدا رو در بر بگیره تو این مثال؟ یعنی اون شیعه که اینو گفته بصیرت داشته، یا آخه این چیه تو میگی؟ این حرف چیه شما داری میزنی؟ که خداوند توی یه موضعی هست، در یه موضعی نیست، در یه موضعی قرار داره، خب اینجوری باشه هوا محیط بر خداوند میشه. اون شیعه اینقدر بصیرت داشته که بابا این چرت پرتا رو به عنوان حدیث قبول نکن. فکیف یتکنف علی جل ثناؤه علی هذا المثال، چجوری میشه آخه این حرفی که شما میزنی که هوا خدا رو در بر بگیره؟ وقت چجوری خدایی که هوا او رو در بر گرفته چجوری خودش محیط به هوا مخواشه؟ پس هوا محیط بر اوست. سبحان الله. فوقع علیه السلام، حضرت در جواب من نوشت علم ذالک عنده، این علم در نزد خداست. گاهی وقت امام خیلی مبسوط با کسی بحث نمی کنه، چون عقلش نمیرسه طرف. در همین اصول کافی قسمتی بود سوال کرد امام از توحید، فرمود هو معزول عنکم، این اصلا به دور از شماست، شما نمیخواد تو این زمینه بحث کنی. و هو المقدر له بما هو احسن تقدیرا، خداست که تقدیر زننده است. خدا اندازه میزنه، تقدیر میزنه. تقدیر را خدا به وجود می آورد. خب پس خودش تقدیر قدر و اندازه نداره، چون اگه خودش قدر و اندازه داشت دیگه نمیتونستیم بگیم قدر و اندازه را خدا به وجود آورد. چرا؟ چون قبل از اینکه خدا به وجود بیاره خودش قدر و اندازه داشت. درسته؟ و هو المقدر له بما هو احسن و تقدیرا. خداوند است که تقدیر میزنه، اندازه میزنه، اونم به زیباترین اندازه ها. الان صورتهای خودتون رو نگاه کنید، خداوند اندازه زده. چشم شما چقدر باشه؟ ابروتون چه اندازه؟ بینیتون چقدر؟ اگه دهنتون میامد تا اینجا، خب اندازه داره که اینقدر لب، اینقدر دهن، این باید اینقدر باشه. چونه اگه دراز میشد میامد پایین. بینی، آقا مگه فیل بینیش رو زمین نمیکشه؟ از شما میامد تا زیر چونتون. این تقدیر الهیه. بعد کجای این عالم هست که تقدیر خدا رو نمیبینی؟ اونم به احسن وجه، به زیباترین وجه. میفرماد تقدیر زدن، اندازه زدن کار خداست، نه اینکه خداوند اندازه داشته باشه. و علم انه اذا کان فی السماء الدنیا فهو کما هو علی العرش. بدون وقتی خدا در آسمان دنیاست همان گونه است که بر عرش است. یعنی تو فکر نکن عرش یه جاییه. آخه چون عرش چیه؟ یه بار ما یادمه در فکر کنم تفسیر قرآن بود یه بحثی کردیم در مورد عرش، که عرش چیه اصلا؟ الرحمن و علی العرش استوا، که همینجا الان میاد دنباله این بحث عرش کرسی رو داریم. که آقا عرش یه چیزی نیست بالای آسمونا، فکر کنی خدا رفته اون بالا گرفته نشسته. عرش محیط به همه عالمه، به ذره ذره این عالم محیطه. لذا حضرت فرمود اگر خدا در آسمان دنیاست همان گونه است که در عرش است. همان گونه که در عرش است در آسمان دنیاست، در زمین است، در آسمان هفتم است. والاشیا کلها له سوا، همه اشیا برای خدا مساوی هستند. یعنی به چیزی نزدیکتر از چیز دیگه نیست. این حدیث رو بارها و بارها خوندم برای عزیزان، بازم میخونم براتون. حدیثش خیلی نورانیه. توحید صدوق، امیر مؤمنان روایت میکنه از رسول الله. هفته قبلم فکر کنم خوندم. امیر مؤمنان میفرماد رسول خدا فرمود فرشته‌ای به نزد من آمد، گفت من از آسمان هفتم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رساند. همون لحظه فرشته‌ای آمد، گفت من از زمین هفتم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته‌ای دیگه ای آمد، گفت من از شرق عالم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته دیگه آمد، گفت من از غرب عالم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رساند. اشیا برای خدا علی‌السوا ان. خدا خودش جزء این اشیا نیست که یه جای دور باشه بهش، یه جای بهش نزدیک باشه. دوری و نزدیکی مال ماهاست. والاشیا کلها له سوا علمن و قدرتن و ملکن و احاطتن. از نظر علمی، از نظر قدرت، از نظر ملک و سلطنت و از نظر احاطه برای خدا یکسانن. یعنی همون قدرتی که خدا بر آسمان‌ها داره، همون قدرت رو بر مورچه داره، همون احاطه علمی که به اتم داره، همون احاطه علمی رو به آسمان هفتم داره. لا یعزب عن علمه مثقال ذره، مثقال ذره ای از علم خدا پوشیده نیست. پس اینکه شما میگی خدا در آسمانه، نازل میشه میاد رو زمین، میاد رو آسمان اول، پس اینا همه باطله. احادیث اینا رو باید شست ریخت تو دریا. اینا ساخت پرداخته دست یهوده، چون یهودیان قائل به تجسمن برای خدا. البته اونا هم شاید بعضی نهله هایی داشته باشن که موحد باشن، ولی خیلی هاشون قائل به تجسمن، خدا رو یه چیز جسمانی میدونن و اعتقاداتی دارن که متاسفانه بعضیش رسوخ کرده در روایات ما. حالا چقدر علمای ما زحمت کشیدن تا بتونن اینا رو بیرون بکشن. و عنه عن محمد ابن جعفر الکوفی عن محمد ابن عیسی مثله، میگه این روایت به یه سند دیگه هم از محمد ابن عیسی که این نامه رو نوشته، میگه باز به دست ما رسیده این حدیثش. فی قوله تعالی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. حدیث بعدی در مورد این قول خداوند میگه نیست نجوا در گوشی صحبت کردن، هیچ سه نفری با هم نجوا نمی کنن مگر اینکه چهارمیشون خداست. هیچ سه نفری در گوشی حرف نمی زنن مگر اینکه خدا هم داره با اونا گوش میده. پس فکر نکنید سه نفر تنهایید، شخص دیگه هم هست. بعد هر سه نفری که تو این عالم هستن چهارمیشون خداست، چون فقط یه سه نفر شما نیستید که اینجا حرف میزنید، سه نفر تو این عالم خیلی هستن که حرف میزنن. بعضی هم در مورد این یه شیرین کاری گفتن، که گفتن هر انسانی دو تا فرشته همراهشه که اعمالش یادداشت میکنه، پس مجموعاً میشن سه نفر. اینا هم که دارن نجوا میکنن اعمال رو مینویسن، خدا شاهدشونه، خدا همراهشونه. خب حالا احادیثی که در این زمینه رسیده، عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق، فی قوله تعالی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، هیچ سه نفری نیستن مگر اینکه خدا چهارمین آنهاست، و هیچ پنج نفری نیستن مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست. چهارمین سه نفره، ششمین پنج نفره، در عین اینکه چهارمیه چیه؟ ششمیه. همینطور ولا ادنا من ذلک، ولا چه بیشتر چه کمتر. در این زمینه فقال، امام صادق فرمود هو واحدون واحدی یزات، خداوند واحد است، ذات واحدی دارد. یعنی وقتی میگه ذات واحدی دارد، یعنی قابل، یعنی مرکب نیست، ترکیب شده از اجزا، ترکیب شده از اعضا، ترکیب شده از ارکان، چون کل ممکنن زوجون ترکیبی، هر ممکن الوجودی زوجیت داره، زوج ترکیبیه، یعنی از وجود و ماهیت ترکیب شده. اما خداوند واحدی و ذاته، ذاتش واحدیه، هیچ ترکیبی حتی از وجود و ماهیت نداره، چون منزه از ماهیته، وجود صرفه. با این من خلقه، خداوند بینونت داره از خلقش، یعنی هیچ شباهتی به مخلوقات نداره، هیچ شباهتی به مخلوقاتش نداره. این با این من خلقه، قبلا هم احادیثشو خوندیم، این بینونتش چجوریه؟ بینونت ازلیه. آقا امیرالمومنین فرمودن بینونتش وصفیه نه ازلی. بینونت ازلی یعنی این که دوتا چیز جدای از هم باشد، مثل من و شما. من و شما دوتاییمون از همدیگه عزلت داریم، جداییم. اما آیا خداوند اینجوری از اشیا جداست؟ نه، وصفاً از اونها جداست، یعنی هیچ وصفی از مخلوق رو نمیتونی به خدا اطلاق کنی. و بذاکه وصف نفسه، و خودش را این چنین وصف کرد، وصف کرده از خداوند. و هو به کل شیء محیط، و خداوند به تمامی اشیا محیط است. آقا این که میگه به همه اشیا محیط است، باید دقت کنیم، یعنی به همه آسمان ها محیطه، چون احاطه در اجسام، الان این سقف احاطه داره بر ما، یا این حسینیه محیط بر ماست. آیا خداوند اینجوری احاطه داره به همه چیز؟ نه، چون خداوند مثل مخلوقش نیست. پس احاطه خدا چگونه است؟ احاطه خدا به کل شیء، نگفت علا کل شیء. اگر علا می آورد یعنی با احاطه داره بالای هر چیز، اما وقتی میگه احاطه به کل شیء، یعنی به تمام تار و پود او محیطه. ببخشید این مقدار بحث طول میکشه و دراز میشه، ولی اشکال نداره. یادتونه در مورد ماده چی گفتیم؟ گفتیم ماده از چی تشکیل شده؟ ماده از یه ذره، هر ماده از ذراتی درست شده. بدن ما از چند تریلیارد سلوله. سلول از چی درست شده؟ سلول از چقدر مولکوله؟ مولکول از چی درست شده؟ مولکول از اتم، چقدر اتم که آرایش خاصی گرفتن شدن یک مولکول. اتم از چی درست شده؟ گفتیم اتم اون هست، ذره مرکزی که چند تا ذره به نام نوترون و پروتون اینا به دورش، الکترونو دور پروتون میچرخه و یک ابر اتمی رو به وجود میاره. بر اثر چرخشش مثل آتش گردونی که شما میچرخونید دایره میشه، منتها این چون با سرعتی میچرخه که نیروی ایجاد میکنه، چیزی نمیتونه درش نفوذ کنه، یک جوی درست میشه، یه توپی درست میشه از گردش اون چند تا هست، ذره به گرد اون هسته، یعنی یه فضای مجازی درست میشه که اون میشه اتم. چند تریلیارد اتم باید جمع بشن که بشه سر شاخه که یه مورچه، چند تریلیارد. در این چرخش الکترون به گرد ذره، محیط قدرت الهیه، یعنی خداوند محیط بر این حرکته، و بر این ذراته، نه اینکه فقط خداوند محیط به آسمان هاست، محیط بر تمام تار و پود نظام عالمه، احاطه به کل شیء. اون ذره اتمی هم در تحت ولایت الله داره میچرخه، اون ذره اتمی هم در تحت احاطه و قدرت الهی در چرخشه. و هوا به کل شیء محیط. فکر نکن یه چیزی علاق مثلا بالای پشت بون احاطه داره بر ما. بالاشراف والاحاطه والقدره، اشراف داره، احاطه داره و قدرت داره بر هر چیزی. لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. پوشیده نیست مثقال ذره. مثقال ذره یعنی چی؟ مثقال یعنی چقدر؟ بلند بگید. مثقال 4 گرم، این مثقال ماست. مثقال قرآن فرق میکنه. مثقال یعنی از ثقل، سنگینی. مثقال از ثقل به معنی سنگینی. سنگینی چی؟ مثقال ذره. ذره یعنی چی؟ مورچه. ابو ذر که میگن یعنی پدر مورچه. ذره یعنی مورچه. مثقال ذره یعنی وزن مورچه. وزن آقا مورچه کی میدونه چقدر وزنش؟ بله؟ چند تاش یه صوت میشه. صوت 1000 گرمه. چند تا مورچه رو هم دیگه، حالا دقیق من نمیدونم چند تا، ولی میشه یه صوت. اصلا محسوس نیست برای ما. مثقال ذره فی السماوات والارض. مثقال وزن مورچه‌ای در آسمان ها و زمین بر خداوند پوشیده نیست. یعنی دیگه کوچیک‌تر از اینو برای ما، چون دنبالش می‌فهمم ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، کوچیک‌تر و بزرگتر از این هم حتی، یعنی کمتر از این رو هم در نظر بگی که همون گفتیم اتم و داستانا میشه. بالاحاطه والعلم، با احاطه و علمی که خداوند دارد، یعنی بر تار و پود نظام هستی، اصلا تمام هستی در تحت ولایت الله در حرکته. و الا من چرا رشد میکنم؟ ها؟ شما چرا رشد میکنید؟ اون گیاه چرا رشد میکنه؟ اون پرنده، اون چرنده، اون مگس، اون پشه، میکروب ها، ویروس ها، اینا چرا رشد میکنن؟ فکر میکنن خودشونن، اینا رب دارن در تحت ربوبیت خداوند سبحان دارن رشد میکنن. خود منم در تحت ربوبیت حق سبحان رشد میکنم. اعضای من در تحت ربوبیت حق سبحان عمل میکنند. قلب ما به اذن الله، مگه قلب تو به اذن خودت میزنه؟ مگه میتونی بگو نزن؟ اگه گوش کرد به حرفت، معده تو مگه به اذن تو کار میکنه؟ ابدا. چشم تو مگه به اذن تو میبینه؟ گوش تو مگه به اذن تو میشنوه؟ لا اله الا الله، خدایی جز الله نیست. خدایی گفتیم یعنی موجود مستقل، هیچ کسی استقلال نداره جز الله. همه فقیرن، از اعظم موجودات بگیر تا انزل مراتب وجود، همه فقیرن، همه فقیرن. هیچ کس خبر نداره از کجاست، چی میکنه، چی کار میکنه. یه بار من فکر میکردم پیش خودم، که مثلا حالا این پشه خودش میدونه کیه، این مگس خودش میدونه کیه، چرا من اینجوریم، چرا من دوتا بال دارم، شش تا دست و پا دارم، نیش دارم. هیچ میپرسه از خودش. بگید مگه شما از خودتون پرسیدی چرا من دوتا دست دارم، چرا دوتا پا دارم، چرا بال ندارم، چرا آدمم اصلا؟ تو شما که اشرف مخلوقاتید، خودتون اشرف مخلوقات میدونید، مگه از خودتون میپرسید؟ مگه تفکر کردی در ذات خودت؟ اون مگه است دیگه، بیچاره چه گناهی کرده؟ حالا بله بگذاریم. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر بالاحاطه والعلم لا بالذات، لان الاماكن محدوده تحویها حدود اربعه. میگه فکر نکنی که ذات خداوند در اماکنه، اینکه هو فی السماء اله و فی الارض اله. بعضی میگن خب اگه خداوند تو این دیوار باشه، ما این دیوار رو نصف کنیم یعنی ذات خدا رو نصف کردیم. میگه اینجوری در مورد ذات الله اینجوری تصور نکن که او در علم و احاطه و قدرت به همه موجودات محیطه. فکر نکنی ذاتش درون اینه که با تقسیم حدود بالا و پایین و اینا رو بگی خدا رو به بالاست رو به پایینه، که این چنین تصوری بخوای کنی در مورد خداوند سبحان. لأن الاماکن محدوده تحویها حدود اربعه، که اماکن محدودن و حدود اربعه بالا و پایین و سمت چپ و راست و اینها در بر میگیره مکانو. و تازه اینم حدود اربعه مال روی زمینه. شما میدونید در فضا ما بالا و پایین داریم؟ بفرمایید؟ نه. شما از رو کره زمین برید بیرون دیگه بالا سر و پایین سر نداری، یعنی بالا و پایین نداری، چپ و راست نداری. یا آقایی بود خیلی دکتر مهندس هم بود، میگفتش که زمین اگر یه وری بشه این آبا میفت میریزن پایین، از رو کره زمین میرزن پایین. گفتم پایین کجا؟ فضا، هر طرف که شما نگاه کنید فضاست، پایین و بالا نداره. ما رو کره زمین میگیم پایین به طرف زمین، آسمان به طرف بالا. شما از رو کره زمین خارج بشی دیگه پایین و این از جهات منتفیه. اینا مربوط به عالم کره زمین ماست. از چی تصور میکنه در مورد خداوند با این ذهن کوچیکش؟ امام صادق علیه السلام فرمود لعل النمل الصغار تتوهمنا، چه بسا که اون مورچه کوچیک توهم میکنه که خدا یه چیزی مثل خودشه، فقط شاخکاش بزرگتره. ذهنش همینقدر دیگه. این بیچاره هم فکر میکنه خدا یه چیزی مثل خودشه، فقط یکم قوی تر و بزرگتر و رو آسمان گرفته نشسته و دستور میده این کارو کنید اونجوری کنید. خب فرمود فاذا کان بالذات لزمها الهوایه، اگه فکر کنی ذات خدا در درون اشیاست، لازم میشه که خداوند محات قرار بگیره، منزه از ذات که بخواد در آسمان باشه یا در زمین باشه. اون قدرت و احاطه الهیه که در همه اشیا ساری و جاریه. بلکه اصلا اشیا ظهور قدرت و احاطه الهی هست. فی قوله الرحمن و علی العرش استوا. خسته شدید نه؟ ما که خسته نشدن صلوات بفرستن. نه خسته شدید معلومه. نه بحث مقدار فنی بشه آدم خسته نشدید، یعنی ذهنتون بالاخره یه مقدار تلاش میکنه. یه مقدار از فضائل امیرالمومنین بگیم، خستگیمون در روی صلوات بفرستید. آقا امیرالمومنین ابن سینا در مورد ایشون میفرماد علی ابن ابی طالب در میان صحابه همچون معقول بود در میان محسوس، و به مانند عقل بود در میان سایر قوا. چقدر فاصله است، چقدر فاصله است بین عقل با قوه لامسه مثلا، اصلا از یه سنخ نیستن. آقا جان در بعضی از کتاب‌هاشون دارن میگه مقایسه امیرالمومنین با دیگر صحابه اصلا ظلمه، که قیاس کنی علی افضل است یا مثلا ابوبکر، از این ظلمه. چون دو تا چیزی رو میشه با هم قیاس کرد که از یک سنخ باشن، وقتی امیرالمومنین میفرماد سلونی ان طرق السما فانی اعلم بكم من طرق الارض، از من از راه‌های آسمانی بپرسید که بهتر از شما که راه زمینی را بلدید بلدم. وقتی می‌فرماد سلونی ان علوم الانبیا، سلونی قبل ان تفقدونی فانی وارث علوم جمیع الانبیا والمرسلین، قبل از این که نیابید از من بپرسید که من وارث علوم جمیع انبیاء و مرسلینم. چون انبیاء و مرسلین هر کدام یه علوم اختصاصی داشتن خودشون، یه تمامش در نزد منه، بلکه بالاتر. سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، از من از علمی بپرسید که جبرئیل و میکائیل از آن بیخبرند. الله اکبر. جبرئیل معلم انبیاست، جبرئیل وحی میاره برای انبیا. امیر مؤمنان میگه سوال کنید از علمی که جبرئیل و میکائیل آن را نمیدانند. شخصی یهودی آمد دم مسجد رسول الله، برخورد کرد به امیرالمومنین. عالم بود، یهودی ها باسواد بودن، علماشون اهل کتاب و مطالعه و اینا بودن. دو سه تا کلام با امیرالمومنین حرف زد نمیشناخت، غریبه بود. وقتی امیرالمومنان جواب داد، این یه مرتبه جا خورد، گفت انت محمد صلی الله علیه و آله. گفت اون پیغمبری که میگن تویی؟ حضرت فرمود لا انا عبد من عبید محمد. اللهم صل على محمد. من بنده ای از بندگان پیامبرم، که رسول ما که فوق این هاست، کسی که وارث علوم جمیع انبیاء و مرسلینه. اینو بیای با کی قیاس کنی؟ با کی؟ در عرض کی قرارش بدی؟ یه مطلبی رو بگم یادگار برای ضبط بشه بمونه. حالا نوشتم ولی ضبط بشه. وقتی در عالم رویا یکی از پیامبران الهی رو میدیدم، حالا اسمشون نمیدونم چی بود ولی میدونستم یکی از انبیاء الهیه. ایشون فرمودن در میان کتب انبیا نهج البلاغه ائمه کتبه. نهج در میان کتب انبیا نهج البلاغه ائمه کتبه، این عبارت ایشونه. حالا این کتابایی که تو کتاب مقدس هست و ما کار نداریم ها، کتابایی که به اسم انبیا هست، ولی کسی بره سراغ نهج البلاغه میبینه در چه افقی قرار داره. تازه کلام امیرالمومنین برای اون افرادی بود که پای منبرش نشسته بودن. کلمه الناس علی قدر عقولهم، آنچه میگویم به قدر فهم توست، مرد من در حسرت فهم درست. اگر پای منبر امیر مومنان ابن سینا ها نشسته بودن، وقت چی می فرمود حضرت؟ چی می فرمود حضرت؟ ابر مرد فقر و فنای علی، یا امیر المومنین. فرمود بعد از انبیا و اوصیا در روی زمین کسی راه نرفت افضل از شیعیان علی که فضائل علی را میگویند. بعد از انبیا و اوصیا در روی زمین کسی راه نرفت افضل از شیعیانی که فضائل امیرالمؤمنین را میگویند. حالا هر کس به یه زبونی، یکی با حدیث، یکی با شعر، یکی با موسیقی، یکی هر کی با اون بیان خودش، ولی اینو بدونیم امیرالمؤمنین خودش نتونست خودش رو وصف کنه. امیرالمؤمنین خودش نتوانست خودش رو وصف کنه. تو که از وصف کمالات خدا عاجز ماندی، پس دیگر عیب به مداحی ما نتوان کرد. روز خندق همه گرگان و سگان فهمیدند، پنجه در پنجه این شیر خدا نتوان کرد. گرچه موسای کلیم است ولی بی مهرت، ادعای ید بیضا و عصا نتوان کرد. ذوالفقار از پی تأیید ملائک می گفت، هر کسی را که جوان مرد ندا نتوان کرد. قبله کون و مکانی و به هنگام نماز، روی دل جز به سر کوی شما نتوان کرد. یا امیر المومنین، دلون تنگ شد یه مرتبه رو فضائل امیر المومنین ذکریم ناد علی بگیریم چند وقتیه. یا مولا، یا مولا، یا علی، قربان مظلومیت تو. اللهم صل على ف
فاطمتا و بیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به الملک.
دلتو ببر ایوان نجف. ناد
علیان مظهر العجایب.
اخ ناد علیان مظهر العجایب.
تجده ابونا لک فی النوا کل هم و غم سینجلی به عظمت که یا الله به نبوت که یا محمد به ولایت که علی 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 یا 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 قاهر العدو یا والی الولی یا مظهر العجائب یا مرتضی علی یا 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا یا علی یا علی
ای عاشق ما امروز عشق تو محک خورده ای عاشق ما امروز عشق تو محک خورده هر کس که علی گفته بسیار کتک خورده
یا فاطمه تو زهرا یا فاطمه تو زهرا یا فاطمه تو زهرا اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها بعدد ما احاط به زوج ازلی عشق علوی یا زهرا یا زهرا اللهم کن لولی الحجة ابن صلواتك وعلى آباء في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا يا ابن الحسن 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعام مناد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيايا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل